نشد محکوم به، باز هم میتونن انصراف بدن و بیان در محاکم طرح دعوا بکنن. پس الان اون آخرین ورژنی که وجود داره و آخرین چیزی که هست این هست که بایستی به این شکل عمل بشه، بیان برن به دفاتر اجرای برار اون دفاتر ازدواج و درخواست اجرایی بکنن، اگر ظرف 2 ماه چیزی به دست نیومد و یا ظرف 6 ماه اجرا نشد انصراف بدن و بیان در محاکم. این قانون هم حالا متاسفانه به خاطر اینکه موکول شده بود به آیین نامه اجرایی عملا اجرا نمیشد، یعنی ما میدیدیم که همچنان دارن میان در دادگستری طرح دعوا میکنن و اصلا به اجرای ثبت مراجعه نمیکنن. اخیراً در تاریخ 26/4/98 ریاست محترم قوه قضاییه یک آیین نامه‌ای که مربوط به این موضوع هست تصویب کردن. این آیین نامه به نام آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی که این آیین نامه که تصویب شده در ماده 2 این آیین نامه اشاره شده، بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجراییه، یعنی مثلا همون سند ازدواج، تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه 6 توسعه در محاکم دادگستری امکان پذیر نخواهد بود. یعنی این آیین نامه که تصویب کردن دیگه الزامی شد که اون 2 ماه و 6 ماه رعایت بشه. و اخیراً هم من همین فکر می‌کنم دیروز یا 2 روز گذشته بود که دیدم بخشنامه‌ای صادر شده خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که اگر شخصی می‌خواد به صورت مطالبه مهریه بکنه بایستی دقیقا این یکی از پیوست‌های الزامی دادخواستش گواهی باشه که از ادارات ثبت صادر میشه و در اون نوشته شده که آقا ایشون به اینجا مراجعه کرده، اون 2 ماه و 6 ماه گذشته و به حقش نرسیده. اینها رو بایستی الزاماً بیارن، یعنی عملاً دیگه این قانون از حالا اجرایی هست و اونهایی که میخوان مهریه اجرا بذارن اول بایستی حتماً برن دفاتر ازدواج اجرایی صادر بشه، اون 2 ماه و 6 ماه تمام شد به نتیجه نرسیدن بعد بیان دادگاه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات خوبتون. آقای دکتر، در خصوص استحکام اسناد رسمی فرمودین که قابل خدشه نیست و قابل انکار و تردید نیست، حال این سوال برای خود بنده پیش میاد که حالا سندی رو اومدیم و حالا بالاخره صح و قلمی پیش اومد، مشکلی پیش اومد و این اشتباه حالا این تنظیم شد، آیا راهکاری وجود داره که حالا این سند اصلاح بشه یا ابطال بشه و راهکارش چیست؟
بله، ببینید ما در ماده 25 مکرر قانون ثبت هیئت نظارت رو داریم، یعنی اگر در سند رسمی یک به هر حال اشتباهاتی که اهم از سهو قلم و اینها باشه، مثلا یه وقت یک شماره پلاک ثبتی رو اشتباه بنویسن و یا حالا در یک ارقامی اسمی چیزی به هر حال اشتباهی بشه، میتونن درخواست بدن و از طریق اون هیئت بررسی بشه، اگه واقعا احراز کردن که اشتباهی هست اون هیئت رأی بده و رأیی که دادن بعداً بر اساس اون رأی بیان سند رو اصلاح بکنن، یعنی اونجا به هر حال ابطال نمیشه سند. ولی حالا ممکنه سند رسمی با وجود این که حالا سردفتر میاد دقت میکنه، نمیدونم از ثبت استعلام میشه و همه شرایط سعی میکنن که باشه، باز هم ممکنه به هر صورت درش ایراد باشه. چه ایرادی؟ مثلا از باب اهلیت، از باب اهلیت ممکنه یک شخصی به هر صورت، حالا سردفتران عزیزم خب بالاخره رعایت میکنن، ولی حالا ممکنه یک سردفتری به هر حال تخلف بکنه و اون از شخص مهجور بیاد مثلا امضا بگیره و اون وقت این شخص مهجور که امضا کرده وقتی که در دادگاه ثابت شد این شخص اهلیت نداشته و مشکل داشته، خب اون سند دارای یکی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست و بنابراین دادگاه به این لحاظ میتونه این سند رو باطل بکنه. همینطور حالا الان خب دیگه واقعا ظاهرا فکر میکنم دیگه امکانش نیست و دیگه الان نیست که یه وقت به نام یک شخص متوفایی سند تنظیم بشه. قبلا چون دفترخانه ها به صورت برخط با ثبت احوال و با سازمان ثبت خب متصل نبودن، یک وقت میدیدید که یک شخصی وکالت داده و اون شخص موکل فوت کرده وقتی که فوت کرد به صورت اون چیزی که در قانون مدنی هست وکالت منفسخ میشه و دیگه اعتبار نداره. اینجا خب اون شخص وکیل حالا ممکنه با اون دفترخانه هم یک وقت حالا به یه صورتی دفترخانه رو گول زده یا دفترخانه باش هم دست بوده، به هر صورت اومدن چیکار کردن اون با اون وکالتنامه‌ای که با شخص متوفا داشتن و الان اعتبار نداره با اون اومدن سند تنظیم کردن و حالا بعدن یکی از وراث متوجه شدن و اومدن دادخواست دادن که این معامله بایستی ابطال بشه، چرا که اون وکالت منفسخ بوده، پس اون شخص وکیل نمایندگی از متوفا نداشته و بایستی باطل بشه. خب در اینجا هم دادگاه ناگزیر هست که ابطال بکنه.
بسیار عالی، ممنون از توضیحتون. یک دوست عزیزی پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
الو
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
اکبری هستم از عراق. سوالی که از کارشناس محترم داشتم این هستش که می‌خواستم ببینم که این خط شناسی که توسط کارشناسای دادگستری انجام میشه فقط کفایت میکنه مثلا به امضا یا باید نوشته‌ای هم باشه این که این کارشناس بتونه تشخیص بده که مثلا این مالکیتش مال شخصی هستش که ادعا میکنه؟ این به چه صورت است؟ باید فقط به یک امضا اکتفا کنیم برای خط شناسی یا باید نوشته هم باشه یا نه؟
هرچند که آقای دکتر فکر میکنم که این سوال تخصصیه که باید از کارشناسان امر خط شناسی و حالا اون اساتید این موضوع سوال بشه، ولی بازم در خدمتتون هستیم آقای دکتر اگر راهنمایی بفرمایید.
ببینید وقتی که یک سندی در دادگاه محل مناقشه قرار میگیره که آیا این به هر حال خط و امضا جعلی هست یا خیر، اولا خب به هر حال اون چیزی که ما در سند ملاک هست بیشتر امضاه، ممکنه حالا خط مال یه شخص دیگری باشه و اگر امضا درست باشه خب دیگه خط خیلی اون که انتصابش به این شخص امضا کننده باشه یا نباشه دیگه اونجا مهم نیست. البته باز ممکنه یک شخص ادعا بکنه که آقا این سفید امضاست، مثلا شخص بگه بله ایشون من بهش فروخته بودم، یک روز اومد گفت که یک امضا به من بده که من ببرم این رو مثلا اداره نمیدونم شهرداری جای دیگه اینها ارائه بدم و اونجا برای اون مشکل رو حل بکنم و کار جلو بره. ایشون هم از روی اعتماد امضا کرده، بعد ایشون رفته توش یه مطالب دیگری نوشته که حالا ظاهرش این است که شخصی ببینه فکر میکنه اون مطالب رو این شخص اقرار کرده و قبول داره. اگر حتی این ادعای سفید امضا بشه شخص ممکنه یا امضای من هست ولی من امضا دادم که بره فلان کار رو انجام بده، نه اینکه بیاد این معامله رو توش بنویسه. اینجا قابل بررسی و کارشناسان محترم خط و امضا با روش‌های فنی که دارن میتونن تشخیص بدن که آیا این به هر حال سفید امضا بوده واقعا یا خیر. حالا اگر که خود امضا ملاک قرار بگیره، در اینجا برای اینکه یک امضا رو صحتش و انتصابش به اون شخص رو احراز بکنن، کارشناسان محترم طبق اون قرارهایی که دادگاه صادر میکنه عمل میکنن. دادگاه معمولا در قرارهای کارشناسی به این شکل مثلا مینویسن که از اون شخص دارنده امضا استکتاب بشه، یعنی خطهای جدیدیشون بنویسن از روی این استکتاب ها و همچنین اسناد مسلم الصدوری که از اون شخص هست اونها رو هم استفاده بکنن، اینها همشون اساس تطبیق قرار بگیره و اینها رو که برای با اینها تطبیق دادن کارشناس محترم نظر بدن که آیا این امضا اصالت داره و یا اینکه جعلی هست. حالا نمیدونم، انشالله که به جوابشون رسیده باشن.
بسیار عالی، ممنون ازم به حضورتون. من یک بار دیگه خدمت شنوندگان محترم راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتشون عرض می‌کنم که میتونن سوالات و نظراتشون رو از طریق شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تلفن 2265-2385 با مهمان عزیز برنامه در میون بگذارند. بعد آیه دکتر، چه توصیه هایی برای مردم دارین در خصوص استحکام بخشیدن به معاملاتشون که مشکلاتی براشون پیش نیاد؟
توصیه ای که میشه کرد این هست که به هر حال اولا شما وقتی که با یک شخصی معامله میکنید و حتی سند هم به نامش هست، ممکنه یه شخصی باشه اصلا سند هم به نامش نباشه ولی اونقدر شخص معتبری هست که به هر حال با شما معامله کرده، بره همه کارا رو انجام بده و حالا ملک هم تحویل بده، سند هم به نامتون زده بشه و هیچ مشکلی نباشه. پس ما وقتی که داریم معامله میکنیم، حالا علاوه بر اینکه میبینیم اون شخص سند به نامش هست و اینها رو احراز بکنیم، علاوه بر اینها خب بریم یک تحقیقات محلی هم بکنیم که آقا شما، من دارم اینجا رو به هر حال میخرم، آقای همسایه محترم شما به هر صورت میدونید این شخص واقعا اینجا این مال ایشون هست و آیا به هر حال در چند سال گذشته شما ایشون اینجا دیدید و اعتبار ایشون به چه صورت هست و آیا شخص خوشنامی هست به چه صورت هست، اینها رو یک تحقیقات محلی بشه و با اون شناختی که از اون طرف به دست میاریم معامله بکنیم. یکی این قضیه است. نکته دیگر استفاده از وکلای محترم و حقوقدانان در تنظیم قراردادها هست. ما الان متأسفانه می‌بینیم مردم ما وقتی که به صورت هر جا میرن خب دوست دارن برای اون متخصص امر مراجعه بکنن و مثلا میرن پیش دکتر یا کسان دیگه، وقتی به پای معامله میرسه که حالا دار و ندارشون رو میذارن یک خونه میخوان بخرن، اصلا انگار خودشون رو بی‌نیاز از مشورت احساس میکنن و نمیرن با یک شخصی مشورت بکنن آقا ما مثلا این معامله رو داریم می‌نویسیم، این کلمات رو استفاده بکنیم استفاده نکنیم، چون کلمات در معاملات بار حقوقی دارن و طرف مقابل میتونه ازشون استفاده بکنه. خب وقتی شما یک وکیل رو اینجا بیارید و اون وکیل از طرف شما معامله رو بررسی بکنه، متن مباینامه رو ببینه و ببینه که آیا شما درست نوشتید یا خیر، یا نکات حقوقی رو رعایت کردید یا خیر، اینجا قطعا میتونه معامله شما مستحکمتر از اون حالتی باشه که همچین کسی نیست. مثلا حالا یک سری نکات خیلی ابتدایی رو رعایت نمی‌کنن. ما الان مثلا معامله‌ای داشتیم، اومدن دادخواست ابطالش رو دادن. به چه جهت؟ به جهت اینکه گفتن اصلا اینجا قیمت قید نشده. وقتی که شما قیمت معامله که یکی از چیزهای اساسی هست تو معامله نمی‌نویسی، این یعنی چی؟ یعنی اصلا هیچ از حقوق نمی‌دونی، اصلا هیچ چیزو به هر حال متوجهش نیستید که آقا شما یک ساده‌ترین چیز برای قیمته و اون چیزی که اونجا ننوشتید باعث باطل شدن معامله میشه. پس توصیه ما استفاده از خدمات حقوقی و وکلای عزیز در تنظیم برال مباینام ها و معاملات هست و همینطور تحقیقات کافی در مورد اعتبار طرف معامله.
بسیار عالی. آیه کوشکی از سبزوار پیامک دادن، البته شاید خیلی ارتباطی به موضوع برنامه پیدا نکنه، فرمودن که پدر بنده دفتر ازدواج و طلاقی دارن، به سنشون بالا رفته و آیا این رو میتونن به بنده که حالا مدرک مرتبط دارن منتقل کنن یا نه و باید در آزمون شرکت کنن؟ حالا نمیدونم چه صورت.
بله، این قضیه در قانون ثبت مشخص شده و اینها به هر حال در اون آیین‌نامه‌ای که مربوط به دفاتر اسناد رسمی است پیش‌بینی شده که اینها حق واگذاری به مثلا اون افراد خانواده‌شون در صورتی که به هر حال واجد شرایط سردفتری باشن رو دارن و میتونن از این امکان استفاده
کنن. دفتر ازدواج و طلاق فکر می‌کنم.
بله، اون هم میتونن اگر که شرایطش رو واقعا داشته باشن.
بسیار عالی. ارزم بزرگتون آی دکتر، در خصوص این اسناد و حالا مدارکی برای اراضی که سالات صاحب سند نبودن ارزم بزرگتون پیش اومده که آیا اگر اینها سندی تنظیم بشه و حالا برای املاکی که صاحب سند نیستن از طریق حالا این متصرف اسناد تقاضا بشه صادر بشه اسناد در این خصوص، آیا اگر صاحبی یا صاحب واقعی ملک پیدا بشه یا بالفرض حالا هر شخصی ادعایی رو داشته باشه به چه صورت باید عمل بشه که حالا این حق به حقدار برسه؟
بله، ببینید اون در اون قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان فاقد سند در اونجا پیش بینی شده که اون رأی که هیئت صادر میکنه بر اساس اون رأی سند صادر میشه، اولا این رأی خودش قابل اعتراض هست در یک هیئت دیگری که حالا اون رأی هیئت بعدی قطعی هست، این قابل اعتراض است. یه وقت اون شخص حالا در اون مهلت اعتراض اگر مطلع بشه میتونه اعتراض بکنه و در اونجا بررسی بشه. حالا اگر که مطلع نشه و اعتراض نکنه، هر زمانی یک شخص ذی‌نفعی پیدا بشه و مدعی بشه که آقا این سندی که بر اساس اون رأی هیئت تنظیم شده، این سند مثلا مشکل داره و اینجا مثلا این معامله‌ای که ایشون ارائه کرده صحیح نیست، میتونه دادخواست ابطال اون سند رو بده و دادگاه بررسی بکنه. اگر واقعا حق با ایشون باشه و اون معامله قبلی صحیح نبوده، خب سند باطل میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، در خصوص تخصصی شدن شعب نظر خاصی ندارین که شعبی در قوه قضاییه تشکیل بشه که فقط از باب حالا رسیدگی به موارد و اختلافات ثبتی و ملکی باشه؟ نظرتون رو می‌خواستم بدونم در این خصوص.
ببینید، ما معاملات خب اختلافات ملکی و ثبتی، اگر که قطعا یک شعب تخصصی در هر مجتمعی مثلا برای این موضوع تشکیل بشه، خب قطعا خیلی خوبه، ولی اینها این پرونده ها متأسفانه اینقدر زیاد و شایع هست که اگر مثلا در هر مجتمع حالا بخوایم اینها رو به یک شعبه بدیم، واقعا شاید اون توانایی یک شعبه، اون شعبه به هر حال موجودیش بالا میره و به هر حال دوچار مشکل میشه. اینه که حالا نمیدونم اگر بازم با این وجود مثلا خوب بشه دو شعبه سه شعبه و حالا تخصصی بشه قطعا بهتره، ولی ما به هر حال اون چیزی که داریم الان من ندیدم که همچین شعبه هایی باشه در کشورمون و در محاکممون. ولی در مورد بحث ثبت اختراعات و علائم در این مورد هم شعبه کیفری و هم شعبه حقوقی تخصصی داریم که شعبه کیفری شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 تهران در مجتمع قدوسی هست و شعبه تخصصیش شعبه سوم دادگاه حقوقی در مجتمع شهید بهشتی، که حالا اینا اصلا صلاحیتشون در واقع کشوریه، یعنی در کل کشور هر آنچه که به هر حال جرمی در مورد ثبت علائم و اختراعات باشه اون شعبه 1043 رسیدگی میکنه، در مورد مباحث حقوقی هم شعبه سوم.
بسیار عالی. آقای دکتر حضرت عالی که بیشتر واقف هستین به اختلافی بود که بین نیروی انتظامی در بحث شماره گذاری خودرو و برگ سبز و دفاتر اسناد رسمی که هر کدوم به نوبه خود سند مالکیت رسمی رو حالا چیزی غیر از موردی که طرف دیگه میدونه میدونستن، در این خصوص میخواستم یک از باب رفع اختلاف اگر نظر حضرت عالی رو بدین ممنون میشم.
ببین اون چیزی که به صورت از قانون برمیاد و قوه قضاییه هم تاکید داره این هست که سند رسمی که به هر حال مبین اون معامله هست و معامله بین طرفین رو میرسونه همون سندی هست که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه. ولی خب نیروی انتظامی نظرشون این است که نه خیر، همون برگ سبز کافی هست و اون رو سند مالکیت خود رو میدونن و به همین شکل عمل میکنن. خیلی جا هم حالا خب به هر حال چون عملا داره این رایج شده و مردم به خاطر اون هزینه هایی که وجود داره در انتقالات در دفترخانه نمیرن سراغ اون تنظیم اون سند رسمی، به همین خاطر خب خیلی جا هم همین سند برگ سبز رو قبول میکنن ازشون به عنوان سند مارکت. ولی به هر صورت بایستی این در این مورد خب قانون گذاری بشه و خلأ قانونی وجود داره. یکی چند بار حالا در مجلس هم نظرات مختلفی داده شده، ولی از کدام نظری که آخرین نظری که من از قوه قضاییه دارم و اون زمان به صورت به نظرم جناب آقای اژه‌ای گفتن در یکی از مصاحبه‌هاشون، همین بحث این است که اون سند دفترخانه معتبر هست و اون سند مالکیت خودرو هست، ولی این حالا به هر حال میگم اختلاف نظر هنوز حل نشده.
بسیار عالی. عرضم بسرتون در خصوص مشکلات تنگناهای حالا در استفاده از اسناد رسمی هم اگر چیزی مطلبی هست در خدمتون هست.
ببینید ما به صورت تمام مردم و برای کارشناسان صاحب نظران همه متفق القول هستن که به هر حال سند رسمی خب اعتبار و جایگاهش اصلا قابل مقایسه با سند عادی نیست. ولی حالا ما ببینیم چرا مردم نمیان برای اون سند رسمی تنظیم بکنن یا ازش استفاده بکنن. همین مشکلاتی که هست از کردن مثلا زمان بر بودن تنظیم سند رسمی، یعنی شما میخواید یک سند رسمی رو تنظیم بکنید بایستی مراجعه بکنید، علاوه بر این که حالا با طرف معاملتون دارید برای به توافق میرسید به تفاهم میرسید، حالا هر لحظه ترس اینو دارید که آقا این طرف برای پشیمون نشه و بیاد پای معامله. از اون طرف هم خب این بحث این است که آیا این استعلاماتی باید سی انجام بشه برای تنظیم سند رسمی، خود این استعلامات زمان بر هست، شما هزینه بر هست و هزینه باید بدید برای مالیات نقل و انتقال و مالیات اون، حالا اگر مثلا ملک تجاری باشه برای اون بحث سرقفلیش و یا اون حالا بحث بیمه کارکنانی که اونجا بوده، اینا رو همه رو باید حل بکنید تا بعد بتونید سند رسمی تنظیم بکنید. و اینها به هر حال مشکلات و تنگناهایی هستن که باعث میشن مردم به سند رسمی رو نیارن. از اون ور هم در مورد اجراش هم عرض کردم، حالا تا این قانون اخیر نبود چه بسا همین آیین نامه ای که عرض کردم ریاست محترم قوه قضاییه تنظیم تصویب کردن و اون قانون برنامه ششم، تا اینها نبود مردم اصلا چه بسا هیچ رغبتی نمی کردن که برن به دفاتر ازدواج و طلاق و از اون طریق مثلا سندشون رو، سند ازدواج رو اجرا بذارن و مهریه رو از اون طریق وصول بکنن. چرا که خب الان دیگه الزامی شده، ولی اگر اون شکلی نبود، چون مردم ما از اون بر اونایی که بدهکار هستن خب میدونن بدهی دارن، میان چیکار میکنن؟ اموالشون رو به دیگری منتقل میکنن، چیزی نمیذارن به نامشون باشه و باز بر صورت از اون بر در اجرای ثبت امکان بازداشت شخص نیست و این همینها باعث میشه که اینها رو به اجرا نیارن. حالا ما بایستی این مشکلات و تعیین‌ها رو سعی بکنیم که به صورت به هر شکل ممکن حل بکنیم که مردم به هر حال بیشتر رو بیارن به این جهت.
بسیار عالی. آیتون نظر حالا این شخصی بنده است که دو راهکار رو اگر در حالتی بیام قانون گذاری بکنیم با کمک قوه قضاییه و مجلس محترم شورای اسلامی که امکان احتمالاً به کار به مجمع بکشه، دو راهکار برای اینکه بار عظیمی از دوش قوه قضاییه برداشته شه و این حجم ورودی پرونده کم بشه، یکی الزام به ثبت معاملات باشه، یکی هم استفاده الزام از استفاده از وکیل در موقع عقد قرارداد، حالا میخواد خودرو باشه، اموال منقول، غیر منقول، به هر شکل تا یه مقداری مثلا حالا یه کفی بذاریم در ان تومن، ایکس تومن به بالا با حضور وکیل باشه. فکر نمی‌کنین این مفید فایده باشه در این خصوص؟
بله قطعا. من در مطالبی که عرض کردم واقعا برای این مطالب، همین نکاتی که شما فرمودید، استفاده از وکیل و حالا این الزامی شدن ثبت معاملات، برحال من هم قبول دارم و اینها بایستی انجام بشه. میگم الان هم واقعا قانون رو داریم، ولی از اون بر باز یک استثنایی در قانون زده که کل برحال اصل موضوع رو زیر سوال میبره و هر کس خب میگه من بله این انتقال عادی که انجام دادم دارای اعتبار شرعی هست و بایستی محترم شمرده بشه، ولی خب برحال اینا بایستی یک جای قطع بشه، یعنی از باب مصلحت بیان برای یک قانون گذاری بشه و نهایتا اگر شورای نگهبان هم قبول نکرد، از طریق مجمع مثلا این رو بگن که بله از این تاریخ به بعد معاملات، حداقل بگیم معاملات املاک برحال حتما بایستی رسمی باشه و دیگه هیچ معامله عادی واقعا پذیرفته نیست.
بسیار عالی. از حضورتون آقای دکتر در برنامه که تمام این برنامه کمال سپاسگزاری و تشکر رو دارم و لطف فرمودین در خدمتون بودیم و شنونده جوابای خوبتون. ضمن تشکر و قدردانی از شنوندگان عزیز که با صبر و حوصله به این برنامه گوش دادن، ازتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خداحافظ.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده آوای قانون از شبکه رادیویی گفتگو. برای شنیدن مجدد این برنامه دو راه رو پیش رو دارید. یا از طریق وبسایت رادیو گفتگو به آدرس رادیو گفتگو نقطه آی آر میتونید مجدد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده باشید، یا با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون میتونید به شبکه‌های رادیویی مراجعه کنید، رادیو گفتگو رو انتخاب کنید و ساعت برنامه آوای قانون که از ساعت 11 بوده به صورت فایل های 30 دقیقه 11 تا 11 و 30 دقیقه و 11 و 30 دقیقه تا حوالی ساعت 12 که این برنامه در حال پخش بود رو دریافت کنید. به ساعت 11 و 55 دقیقه رسیدیم. همراه میشیم با برنامه کوتاه سرای معرفت با موضوع علم اخلاق، اخلاق عملی.
سرای معرفت. سالک در مسیر اخلاق عملی به دنبال الگوییه تا بتونه از او سرمشق بگیره و تیه طریق کنه. در مکتب ما 14 معصوم علیهم السلام بهترین الگو برای سلوک و گام زدن در وادی اخلاق عملی هستند. همونهایی که خداوند متعال اونها رو پاک گردانید و سپس اسوه قرار داد. در کلمات قصار امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه آمده است که می‌فرماید: هر که خود را پیشوای مردم خواهد، باید که پیش از ادب کردن دیگران به ادب کردن خود بپردازد و باید که ادب کردن دیگران به کردار باشد نه به گفتار. کسی که آموزگار و ادب کننده خیش است سزاوارتر به تعظیم است از آن که آموزگار و ادب کننده مردم است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله عباس محفوظی رو در باب اخلاق عملی می‌شنوید.
تا ما اخلاق عملی نداشته باشیم موفق نمی‌شیم. واقعا موفق نمی‌شیم. مجلس انس مرحوم حاج آقا حسین قمی یک مجلسی بود که انسان را تکان می‌داد. ما اگر تکان نخوریم، تکان نخوریم. بنده خودم رو نگاه میکنم، مرحوم آیت الله مشکینی واقعا یک معلمی بود برای من، از نظر عملی مدرس بود. عملا من شاگرد 5 سال یک قبایی رو دیدم که این آقای مشکینی پوشیده است، این رو لای آستینهاش درفته. 5 سال این لباس رو می پوشید، این لبار رو می پوشید. من عوای آقای مشکینی رو دیدم وصل شده. این برای من درس بود. من با این درس می آمدم جلو. هوای این معنا رو داشتم که در این وادی ولی چه بکنم، موفق نبودم. اخلاق عمل، نه اینکه ما فقط بگوییم. 200 گفته چون نیم کردار نیست.
سرای معرفت برنامه کوتاهی بود که تقدیم حضورتون شد در این لحظه از شبکه رادیویی گفتگو. میتونید علاوه بر شنیدن برنامه‌های مختلف این شبکه بیننده اونها هم باشید. از طریق پیام رسان داخلی سروش میتونید به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کرده و برنامه‌های رادیو گفتگو رو در این شبکه مجازی شنونده و بیننده باشید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات. دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید.